سلام به بینندگان عزیز تلویزیون IFT TV، ایرانیان فاینانشال سان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 7 نوامبر 2014 2015 عذر میخوام و 16 آبان 1394 و عزیزان، بارها و بارها اینجا مطرح کردیم که علت اینکه این اخبار رو و یا این مطالب رو اینجا مطرح میکنیم چی هست. واقعیت اینه که دنیا در شرایطی قرار گرفته که خوب بسیاری از نیروها رو به طرف افسردگی، به طرف ناراحتی، ناامیدی برده. دلیلش هم خیلی آشکاره، برای اینکه فرضاً در دهه‌های قبل در اثر انقلاباتی که انقلاب اکتبر بود، بعد انقلاب چین، بعد انقلاب ویتنام، انقلاب الجزیره، عرض شود که و انقلاب کوبا و بعد 1955 ما می‌دونیم کنفرانس باندونگ تشکیل شد، کشورهای جهان سوم که شوروی سابق واقعا پشتش بود و همه اینها در واقع امیدهایی به وجود آورده بود. حتی افریقا در دهه 60 و 70 به دلیل کمکی که شوروی بهشون می‌کردند و کشورهای جهان سوم، همه اینها در حقیقت امیدهایی به وجود آورده بود که فکر میشد واقعا که خب امکان این هست که هم شوروی یک کشور سوسیالیستی به نظر می اومد، هم چین به طرف سوسیالیسم بره، هم مقاومت قهرمانانه عجیب واقعا مردم ویتنام که خود من بخشش در امریکا بودم ولی بعدش هم در ایران و پیروزیشون در 1975، همه اینها و انقلاب فرهنگی چین، همه اینا امیدهای عظیمی واقعا به وجود آورده بود و تصور میشد که به اصطلاح گفتم داریم به یه جامعه انسانی نزدیک میشیم و غیره و غیره. از دهه 1980 واقعا اوضاع تغییر میکنه. در امریکا ریگان بر سر کار میاد، در انگلیس تاچر بر سر کار میاد، بعدش مسئله جهانی شدن مطرح میشه و هم شوروی در اواخر دهه 1980 به طرف افول میره و اوایل 1990 از هم فرو میپاشه، هم ویتنام به دلیل شرایط وحشتناکی که امریکا به وجود آورده بود واقعا عملاً می شود گفت تسلیم میشه و میذاره سرمایه های خارجی وارد اونجا بشن و بخش کنسرواتیو و طرفدار سرمایه داری سر کار میان. کنفرانس باندونگ در حقیقت با کودتاهای متعددی که در اندونزی و در کشورهای دیگه میشه از هم متلاشی میشه و در نتیجه کشور یوگسلاوی فرزن جنرال تیتو در اون زمان بود، قوام نکرومه بود، سوکارنو بود، همه اینها یک به یک به اصطلاح چیز میشن و خلاصه از اواخر 1970 و بعدش هم از همه مهمتر شکست جنبش ماه مارس 1968 فرانسه که تعداد زیادی از اونایی که شرکت کرده بودن بعد از شکست این جنبش واقعا تسلیم شدن و خودشون رو در واقع می شود گفت یه موج دست راستی پیدا شد که واقعا این موج دست راستی می شود گفت که از فرانسه واقعا شروع شد و فلاسفه جدید فرانسه. فرضاً آدمایی مثل یوشکا فیشر که بعدا وزیر خارجه آلمان شد، این با کنفدراسیون دانشجوهای ایران کار میکرد در آلمان و دوست بسیاری از مثلا رهبران دانشجوی ایران بود. آقای کون بندیت که این همه اسم داشت اینا همشون تسلیم شدن و بعدن رفتن مدیر کارخانجات و اینا شدن، برای اینکه آدم های فوق‌العاده با استعدادی بودن. همه اینها روحیه‌ای به وجود آورد که در واقع بعدش پست مدرنیسم مطرح شد، پست کلونالیسم مطرح شد، پست پساصنعتی و یک سلسله به اصطلاح تئوریسین هایی اومدن، از یورگن هابرماس گرفته در آلمان تا دانیل بل در دانشگاه هاروارد. دانیل بل کسی بوده، یورگن هابرماس به عنوان یه نیروی چپ شناخته میشد. بعدش بسا شروع کرد رد دیدگاه های مارکس، بسا تئوری ارزش بر پایه کار رو شروع کرد به رد کردن. دانیل بل که یه زمانی تروسکیست بود، بعدن برید واقعا به جامعه پساصنعتی رو نوشت. البته قبلش هم 1958 کتابی نوشت پایان ایدئولوژی، منظورش رد دیدگاه مارکس بود. آدم هایی مثل سیدنی هوک که استاد فلسفه دانشگاه نیویورک بود، برید و واقعا رفت به طرف راست، و خیلی های دیگه. یا اروین کریستول، پدر همین آقای بیل کریستول که الان رئیس نئو کنسرواتیو هاست. این سه نفر یعنی دانیل بل، اروین کریستول و سیدنی هوک دهه 1930 اینا جزء تروسکیس ها و سوپرچپ ها بودن که هر سهشون بریدن و واقعا دست راستی شدن. همه اینا یه حس ناامیدی به وجود آورد. حالا باید دید چرا علت این که دهه 60، من نظر خودم رو میگم و عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن، در دهه 1960 اقتصاد سرمایه‌داری به طور کلی توپ توپ شده بود. دلیلش این بود که میباید خرابی‌های بعد از جنگ رو چیز می‌کرد، ترمیم می‌کرد. انقلاب اتومبیل تازه به وجود اومده بود. تمام اختراعاتی که در دوران جنگ توسط ارتش امریکا واقعاً کلی ابداعات و اختراعات شده بود در دوران جنگ، از طریق به اصطلاح برای اینکه به اصطلاح دانشگاه‌های امریکا برای ارتش کار می‌کردن، همینطور که الان هم کار می‌کنن، کلی ابداعات و اختراعات. و بعدش هم مردم امریکا صدها میلیارد دلار پسنداز کرده بودن، برای اینکه در زمان جنگ چیزی نبود که بخرن و در نتیجه پسندازاشون به طور عجیبی رفته بود بالا. به محضی که جنگ تموم شد شروع کردن به خرج این صدها میلیارد دلاری که به اصطلاح چیز کرده بودن. ابداعات و اختراعات نظامی هم اومد و جاروبرقی، عرض شد که یخچال، رادیو، تلویزیون، اینا قبل از جنگ دوم جهانی در امریکا اصلا یخچالی نبوده، مردم یخهاشون رو میذاشتن تو صندوق. همه این وسایل به اصطلاح خانگی و اجاق گازی و امثال هم اینا بعد از جنگ جهانی دوم. و در نتیجه و امریکا و به طور کلی تمام جهان، یعنی در حقیقت سه قطب، امریکا و اروپا و ژاپن، یک دفعه به اصطلاح اقتصادشون از جا کنده شد و یک شکوفایی عظیمی پیدا کرد. حالا از به تبع این یه مقدارم چون شوروی وجود داشت و اون زمان هنوز دهه 60 اقتصاد شوروی هم در حال پیشرفت بود، در نتیجه میتونستن هم پشتیبان کشورهای جهان سوم باشن و کنفرانس باندونگ و به اصطلاح طرفدارانش، و هم مردم افریقا، آدم هایی مثل نیرره، مثل عرشبت که قوام نکرومه و امثال هم، و اینا کلی به اصطلاح این به قول معروف آب این استخر یا حوض که میرفت، همه کشتی ها و یا همه بلما هم میومدن بالا، یعنی سطح زندگی در سطح جهانی. و حتی ایران در زمان شاه کلی به اصطلاح کار شد در اون زمان، در زمان شاه بعد از کودتای 28 مرداد، به دلیل شکوفایی نظام سرمایه‌داری جهانی بود که واقعا اینجوری شد. از اواخر دهه 1970 اقتصاد جهانی وارد تمام این پیشرفت‌ها، یعنی به اصطلاح ترمیم خرابه‌های جنگ، اختراع اتومبیل و انقلاب دوم اتومبیل، بودجه‌های نظامی، همه اینا بالاخره تعمی کشه. از اواخر دهه 1970 ما نظام سرمایه‌داری جهانی وارد یک دوره بحرانی میشه که واقعا مزارش اسم این میذاره بحران ساختاری و نه سیکلیک. حالا 2008-2009 ثابت کرد که این ساختاریه. حالا اگه قبلیاش یعنی 1970 و 80 ساختاری نبودن، ولی الان محرز و مشخصه که ساختن. موقعی که اقتصاد سرمایه‌داری جهانی وارد یک چنین بحرانی شد، تمام کشورها واقعا از جمله شوروی سابق که بخشی از نظام سرمایه جهانی بود، اونم وارد به چیز شد، وارد یک دوره بحرانی شد و به تدریج رو به افول رفت. در نتیجه همه اینها باعث این شد که برای ترمیم این قضیه واقعا دست راستی ها، اولا با فروپاشی شوروی ثابت شد، به اصطلاح به نیروهای چپ ضربات سنگینی خورد، برای اینکه بسیاری از نیروهای چپ فکر میکردن که این سوسیالیسم بوده و در نتیجه سوسیالیسم هم از هم فرو پاشید و حتی خیلی ها اسم کمونیسم روش گذاشتن، نه تنها سوسیالیسم، اسم کمونیسم روش گذاشتن که واقعا یک اصطلاح یک اسم کاملا نادرست و غلط بود، برای اینکه آنچه که در شوروی میگذشت واقعا تفاوت 180 درجه‌ای با سوسیالیسم واقعی داشت. به هر حال از هم فرو پاشید که این خودش یه بحث جداگانه ایه که چرا از هم فرو پاشید، و به تبع اون چپ‌ها واقعا بهشون ضربات سختی خورد. ویتنام به دلیل اینکه اختلاف بین چین و شوروی به وجود اومده بود ضربات سختی خورد و مجبور شد برای اینکه زنده نگه داشتن خودش به راست گرایش پیدا بکنه، و فقط کوبا خودشو واقعا نگه داشت و هنوزم نگه داشته، و خلاصه به نیروهای ترقی‌خواه به طور کلی به حساب ضربات سختی خورد. خب آیا این واقعا باید باعث به اصطلاح ناامیدی و افسردگی و امثال هم و امثال هم بشه؟ به نظر من اگه ما تحلیل دقیق و درستی داشته باشیم نباید اینطور باشه. یعنی ما باید تحلیلی از گذشته داشته باشیم، همین که چرا دوره شکوفایی به اصطلاح بعد از جنگ رو در امریکا داشتیم و بعد دهه 60 و 70 در ژاپن و اروپا داشتیم، بعدش چرا شوروی از هم فرو پاشید، چرا ویتنام به اون سو رفت، چرا چین مجبور شد به طرف سرمایه‌داری بره و غیره و غیره. ما باید تحلیلی از اینا داشته باشیم. ولی الان ما به دوره‌ای رسیدیم که دوباره جهان متوجه میشه که
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان می‌باشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می‌دهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
به دنبال یار و دلدار زندگی خود می‌گردید ولی تا به حال او را نیافتید؟ با مراجعه به مؤسسه همسرجون.com شما می توانید یار مورد علاقه خود را بیابید. با بهره گیری از مؤسسه همسرجون.com دیگر نیازی به خواستگاری ندارید. همسرجون.com پل ارتباطی ایرانیان در سراسر جهان برای یافتن یار و همراه زندگی.
اگر در جستجوی یار و همسری برازنده، تحصیل کرده، با اصالت و همتراز و مانند خودتان هستید و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید، در مؤسسه همسرجون نامنویسی کنید تا من پروین زمانی با سالها تجربه در کار همسریابی شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم.
برای آغاز کار و نامنویسی به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. سرویس مؤسسه همسرجون برای یافتن یار زندگی شما در سراسر جهان ارائه می شود. تلفن تماس برای ایرانیان در سراسر جهان 818-450-6744 و تلفن ویژه ایران 0935-963-8037. یار شما در همسرجون.com منتظر شماست.
وال استریت، سوداوران یا سارقان، جامعه، طغیان یا تمکین، قرن 21، آزادی یا اسارت، دنیا، بربریت یا بشریت، خاورمیانه، دخالت‌های بشردوستانه یا هشدارهای بی‌رحمانه. پزشکی، طبابت یا تجارت، میدیا، تعلیم یا تحمیل. در مرداب اخبار دروغ‌آلوده، در گرداب تفاصیل قرض‌آلوده، در کبیر برهوت نژادپرستانه و در سرزمین‌های بی‌حاصل جنگ طلبانه، رسانه ایرانیان فینانشل تایمز برای ایرانیان متفکر، برای ایرانیان اندیشمند و برای ایرانیان مشکل پسند. www.iftv.com
اون سیستم ها واقعا سوسیالیستی نبودن از یک سو، بنابراین پایان سوسیالیسم و صحبت کردن راجع به سوسیالیسم نیست. من یادآوری بکنم که بعد از اینکه شوروی از هم فرو پاشید، کسی که واقعا به عنوان یک ستون جلوگیری کرد از افسردگی و امثال هم، پال سویزی و مجله مانتلی ریویو بود که مقاله مفصلی پال سویزی نوشت زیر عنوان میراث سوسیالیسم، که اون موقع من ترجمهش کردم، که فروپاشی شوروی به معنای پایان سوسیالیسم نیست. اتفاقا به طور ضمنی شوروی رو به عنوان یه مانعی بر سر پیشرفت سوسیالیسم میدید و اتفاقا باعث این شد که چهره واقعی سرمایه‌داری جهانی رو در واقع به اصطلاح بشریت ببینه. ما میدونیم که بعد از فروپاشی شوروی و آغاز به اصطلاح نظم نوین جهانی، چهره واقعی امپریالیسم و به ویژه امریکا خودش رو نشون داد، که به خاطر این که میخواست تسلط بلا منازع بر کل جهان پیدا بکنه، چه به اصطلاح دست به چه عملیات وحشیانه و ضد بشری زد، از حمله به افغانستان تا حمله به عراق، به لیبی، بعدش به سوریه، به سومالی، به پاکستان، الان همه جا به اصطلاح با این. و به هر حال به اصطلاح چهره واقعی امپریالیسم بعد از فروپاشی شوروی به نظر من، برای اینکه تا زمانی که شوروی وجود داشت به دلیل شرایط بسیار سخت و بد اونجا، امریکا میتونست ادعا بکنه که این سوسیالیسمه. میخواهید اینو در حقیقت داشت پیغام میداد به طبقه کارگر امریکا که شما سوسیالیسم میخواهید اینه. بنابراین اون فعلا از میان برداشته شده و چهره واقعی امپریالیسم و سرمایه‌داری جهانی واقعا داره خودشو به قول معروف از حرم من الشمس نشون میده. حالا با این مقدمه میخواستم چند تا خبر از خود و تا زمانی که در امریکا اتفاقی نیفته، نظر من اینه و مزاروش همیشه این بحث رو میکنه، امکان پیاده کردن سوسیالیسم نیست. ما میتونیم الان فرضاً در کانادا اتفاقاتی داره میفته، با روی کار اومدن جاستین ترودو کلی به اصطلاح پیشرفت واقعی، در انگلیس با به اصطلاح انتخاب جرمی کوربین به عنوان رهبر حزب کارگر، در اسپانیا، در به طور کلی هر شبت که در پرتغال، در ایرلند، در یونان حرکت‌های دوباره آغاز داره میشه، ولی باید اتفاقی واقعا در امریکا بیفته. تمام شواهد نشون میده که در امریکا سرمایه داریش داره چه بر سر مردم میاره. میخواستم با این مقدمه چند تا خبر از امریکا برای عزیزان بخونم که ببینن واقعا در این کشور چی داره میگذره. دو خبر رو برای عزیزان میخونم، یکی از نیویورک تایمز 2 نوامبر، روز دوشنبه یعنی 2 نوامبر، دو نفر از محققین دانشگاه پرینستون، یکی انگس دیتون که ما میدونیم امسال جایزه نوبل اقتصاد رو برد از دانشگاه پرینستون، عرشبت و خانم ان کیس که همسر عرشبت که انگس دیتون هستش، از طریق بررسی مدارک پزشکی و آمار مرگ و میر Center for Disease Control، یعنی مرکز پیشگیری بیماری ها که مرکز بسیار مهم دولتی امریکا است، رفتن و تحقیق کردن از مدارکی که به اصطلاح مرکز پیشگیری CDC Center for Disease Control به این نتیجه رسیدن که میزان مرگ و میر سالانه افراد میانسال سفید پوست امریکایی به دلیل بیماری های اصلی کشنده، یعنی بیماری های قلب، بیماری های قند نیست، بلکه در اثر اپیدمی خودکشی، مصرف مواد مخدر به ویژه هروئین و قرص های مواد مخدر، برای اینکه انواع و اقسام قرص ها هست، حالا نه تنها برای افسردگی بلکه برای ضد درد که اینا کدئین توش هست، مواد مخدر توشون هست، انواع و اقسام، و دکترها همینجوری به حساب نسخه می‌نویسن. هروئین، قرص های مواد مخدر و بیماری کبد در اثر مصرف بیش از اندازه الکل، یعنی در واقع علت مرگ و میر که سالهایی همیشه ما میدونیم به سرا سالهای دهه و فرضاً 60-70 در درجه اول بیماری قند و بیماری های قلبی بوده، ولی الان علت اصلی مرگ مصرف مواد مخدر به ویژه هروئین و قرص های مخدر و بیماری کبد در اثر به سرا چیزهای الکل و البته خودکشی. منتها نیویورک تایمز نمیگه که خب چرا میان سالهای امریکایی سفید پوست دست به این کار میزنن. توی مقاله رو اگه عزیزان بخونن میگه که آره اینا به دلیل اینه که به اصطلاح از دیپلم به بالا نیستن، یعنی تحصیل کرده نیستن. نمیخواد بگه که اینا در درجه اول کارگرای ماهر و متخصصی هستن که برای شرکت هایی مثل فورد، جنرال موتورز، IBM، جنرال الکتریک و غیره و غیره 30 سال، 40 سال تو این شرکت های صنعتی امریکا کار کردن، کارگرای ماهر و تاپ هستن که از یه مهندس هم بیشتر شعورشون میرسه و مهارت دارن، و اینا هزار و ده ها هزار بیکار شدن، و بعدش هم در بحران 2008-2009 خونه هاشون رو از دست دادن، صندوق های بازنشستگیشون رو از دست دادن. اینا رو نیویورک تایمز نمیگه، میگه که چون سوادشون پایینه و فقط دیپلومن یا پایین دیپلومن و به دانشگاه نرفتن. این خبر مؤید آمارهایی است که نشان دهنده سقوط وضع سلامت و رفاه سفیدپوستان فقیر امریکایی است. به چه دلیل رفاهشون پایین اومده؟ به چه دلیل اصلا فقیرن؟ اینا دهه 50-60 اینا کسایی بودن که ستون فقرات طبقه کارگر امریکا رو تشکیل میدادن و در کارخانجات صنعتی کار میکردن. بعد از اینکه این کارخونه ها رو بستن و تمام به اصلاح در واقع تمام کارهای یدی، یعنی به اصلاح کارهای جسمی با حقوق بالا رو در دهه 1960 که من اینجا بودم، عزیزان به من میگفتن، اونایی که دستن در کار بودن، که یک کارگر متخصص جنرال موتورز حقوقش از یه مهندس بالاتر بوده، یعنی به محضی که دیپلم میگرفت استخدامش میکردن با تمام مزایا، خونه شخصی، اتومبیل شخصی، بچه هاش برن کالج، صندوق بازنشستگی، 4 هفته مرخصی. اینان که دست به خودکشی میزنن، برای اینکه این زندگیشون رو، و بعدش البته سوشال سکیوریتی، یعنی به حساب خدمات اجتماعی خوب داشتن، صندوق بازنشستگی خوب داشتن، که بسیاری از اینا در بحران هم سال 2000 ولی به ویژه در بحران 2008-2009 اینا رو از دست دادن و واقعا فقیر شدن. در نتیجه اینا هم در اثر بیکاری، که ما میدونیم موقعی که یه امریکایی بیکار میشه مورد طعن و لعن و به حساب مسخره خانواده قرار میگیره، نمیتونن تحمل بکنن و درنش دست به مواد مخدر و الکل پناه میبرن و بعدش هم یا خودکشی میکنن. در میان سیاه پوستان 45 تا 54 ساله با تحصیلات دبیرستانی و نه بالاتر، میزان مرگ میر در میان سفید پوستان، عذر میخوام، در میان سفید پوستان با 45 تا 54 ساله، یعنی میان سال با تحصیلات دبیرستانی، یعنی دانشگاه نرفتن منظورش اینه و نه بالاتر، میزان مرگ و میر از 1999 تا 2014 134 نفر در هر 100 هزار نفر افزایش یافته. ساموئل پرستون، پروفسور جامعه شناسی دانشگاه پنسیلوانیا و متخصص گرایشات مرگ و میر و بهداشت مردم، میگوید این نشانه زنده ای از این است که چیز ناجوری، چیز بدی در خانوارهای امریکایی دارد اتفاق میفته. دکتر دیتن، همینی که جایزه نوبل گرفته، میگوید تنها چیزی که شبیه این است شیوع بیماری ایدز در دوران معاصر بوده است. میان سالان سیاه پوست هنوز هم مرگ و میرشون بیش از میان سالهای سفید پوسته. 581 نفر در هر 100 هزار نفر در مقایسه با 415 نفر در میان سفید پوستان. هنوز بالاتره. ولی اینا بیشتر در اثر غذای بد، در اثر نداشتن بهداشت و واقعا فقره. میان سالان با سطح تحصیلی پایین از نظر مالی بیش از دیگر گروه ها در مضیقه و تحت فشار بودن. در سالهایی که دکتر دیتن و خانم کیس روی این پروژه مطالعه می کردن، درآمد خانوارهای این گروه 19% سقوط کرد. در اثر همین عواملی که به عزیزان عرض کردم، یعنی به فقر نشستن بعد از بحران 2008-2009. در همین مدت بیماری های روانی نیز در میان این گروه شدت یافت. مسلمه افسردگی و یا در واقع به اصطلاح اسکیزوفرنی، فقر، اینا رو داغون میکنه. دکتر پرستون خاطر نشان میکند که آکادمی ملی علوم امریکا دو جزوه انتشار داده که در آنها گفته میشود که امریکا از جهت بهبود شرایط زندگی و طول عمر شهروندانش از دیگر کشورهای ثروتمند عقب افتاده است. آمارهای دیگه ای هست که به اصطلاح مقایسه کردند. دهه 1970 طول عمر، اینو بهش میگن لانجیتیویتی، یعنی چقدر طول عمر دارن، که امریکا در دهه 1970 در تاپ بوده، واقعا به اصطلاح در حدود 80 سال عمر متوسط بوده، الان رفته به 78 یعنی رفته پایین، در حالی که تمام کشورهای اروپایی رفتن بالا از 80 به بالا و ژاپن مثلا به 83 سال. یعنی امریکا از نظر طول عمر هم کلی به اصطلاح سقوط کرده. من یک سلسله آمار دیگه برای عزیزان میخونم که ببینن وضعیت چیه و چرا واقعا این همه میزان خودکشی و مرگ و میر میون سفید پوستا داره بالا میره. همه اینها نشانه یک، نه تنها بحران اقتصادیه، بلکه بحران اجتماعیه، یه بحران فرهنگیه. از Information Clearing House 3 نوامبر، این به قلم مایکل سنایدر هست، عنوان مقاله هست 21 واقعیت در مورد گسترش فقر در امریکا که دود از کله می پراند. عرض شود که این به اصطلاح، یک، طبق گزارش اداره آمار اکنون 47 میلیون امریکایی در فقر زندگی می کنند. در حدود 47 تا 50 میلیون دیگه در مرز فقر هستن. On the brink. یعنی اگه یه اتفاقی براشون بیفته، اینایی هن که بین بگیم 30 هزار دلار تا 40 هزار دلار در میارن. اگر فرزن یه نفر فقط کار بکنه و بعد یه نفر مریض بشه و غیره و غیره، میرن یه دفعه بسا زیر بار قرض. بنابراین 47 میلیون ولی زیر خط فقر، یعنی به طور رسمی زیر خط فقرن. دو، طبق گزارش همین اداره در سال 2007 از هر 8 طفل امریکایی یک نفر با کوپن غذایی زندگی می کرد. این در سال 2007 امروزه، یعنی بین 2007 تا الان در عرض 8 سال گذشته، امروزه از هر 5 طفل یک نفر با کوپن غذایی زندگی میکنه. یعنی در عرض همین سالهای بعد از بحران 2008. سه، طبق کتابی در اومده زندگی با 2 دلار در روز، در امریکا تصورش عزیزان بکنن که میلیون ها نفر هستن، نزدیک به 2 میلیون نفر که با 2 دلار در روز، یعنی فقر مطلق. این طبق کتاب زندگی با 2 دلار در روز 1.5 میلیون خانوار امریکایی در فقر مطلق زندگی میکنن. این ثروتمندترین کشور دنیاست و بزرگترین هر شود که هارت و پورتایی که میکنن. 4، 46 میلیون نفر در سال برای غذا به نوانخانه، یعنی به حساب فود بانک مراجعه میکنن. آخرین آمار که نشون میده که در حدود 25% از اطفال انگلیس هم در یه همچین وضعیتی زندگی میکنن. 5، در عرض 6 سال گذشته شمار اطفال بی خانمان 60% افزایش یافته. 6 سال گذشته یعنی در حقیقت بعد از همین بحران 2008-2009. 6، سال گذشته 1.6 میلیون اطفال امریکایی در پناهگاه های بی خانمان ها زندگی می کردن. 7، پلیس در شهر نیویورک 80 اردوگاه در بسیاری از شهرها بی خانمان ها میرن اردوگاه درست میکنن، چادر میزنن در بین شهر که بعد پلیس میاد و حمله بهشون میکنه، جمعشون میکنن، میفرستنشون به شلتر یعنی پناهگاه و بعد اونجا به قدری اوضاع وحشتناکه که دوباره میان تو خیابون، برای اینکه توی این پناهگاه نه امنیت جسمی دارن، نه پولشون امنیت داره و شرایط فوق العاده وحشتناک، ترجیح میدن تو خیابون باشن. 80 اردوگاه بی خانمانا پیدا کرده. 8، بیش از نیمی از دانش آموزان دبستانهای دولتی واجد شرایط گرفتن غذای دولتی هستن، یعنی این اطفال طوری فقیرن برای اینکه اگر سطح درآمد خانواده، مدارس میدونن، میرن تحقیق میکنن که درآمد خانواده چقدره، اگه از یه سطحی پایین باشه حق دارن که نهار و یا ناشتایی مدرسه بهشون بده. نیمی از اطفالی که در به دبستان ها و یا دبیرستان های دولتی میرن، اینا غذای دولتی میگیرن، نشانه فقره. 9، طبق اداره آمار 65% کل اطفال امریکا در خانواده‌هایی زندگی میکنن که به نوعی به کمک دولتی نیاز دارن. 65%، یعنی در حقیقت اینایی هستن که فقیر نیستن ولی به اصطلاح به نوعی احتیاج به کمک دولتی پیدا میکنن. 10، طبق گزارش یونیسف 1/3 کل کودکان امریکا در خانواده‌هایی با درآمد 60% پایین تر از درآمد میانگین زندگی میکنن، که اینا همش نشانه به حساب پایین رفتن سطح زندگی مردم امریکاست. 11، امریکا از نظر فقر کودکان در میان 41 کشور ثروتمند مقام 36 رو داره. 12، شمار امریکاییانی که در محله های فقر زده زندگی میکنن از سال 2000 تا کنون 2 برابر شده. عزیزان توجه به گرایش ها بکنن، یعنی بحران عمق میگیره، این نیست که فردا از هم بپاشه و ولی داره عمق میگیره. 13-45% از کودکان افریقایی تبار، 45% از کودکان افریقایی تبار در محلات فقر زده زندگی میکنن. سفید پوستا در حدود 25%. 14-41% از کودکان امریکایی توسط یکی از والدین تنها، اینو بهش میگن single parent، یعنی یا با پدر یا با مادر که از هم جدا شدن، 41% و یا در فقر زندگی میکنن. 15-48.8% از افراد 25 ساله هنوز با والدین خودشون زندگی میکنن. این هفته گذشته من مطرح کردم، قبلا به معنی که به اصطلاح یه جوونی به سن 18-19 سالگی میرفت کار پیدا میکرد، حالا 25 سال که هیچی قبلش، و میرفت از خونه زندگی تازه‌ای برای خودش ترتیب میداد. الان نزدیک به 50% واقعا از افراد 25 ساله، که این در حدود 7-8 سال پیش فقط 25% با خانواده‌هاشون، الان 50%. 16-51% از کارگران امریکایی کمتر از 30,000 دلار در سال درآمد دارن، اینو قبلا گفتیم. 7.9 میلیون افراد سن کار بیکارن و 94.7 میلیون از بازار کار بیرونن، اینا را قبلا صحبتشو کردیم. در 8 سال اخیر صاحب خانه بودن در حال کاهش بوده است، برای اینکه یکی از آرزوهای مردم امریکا صاحب خانه بودنه. طبق آمار مؤسسه پیو، 70% امریکاییان میگویند قرض گرفتن جزو الزامات زندگیشون، یعنی بدون قرض گرفتن نمیتونن خیلی از خرجاشون رو تأمین بکنن. 25% از مردم امریکا کل داراییشون از میزان قرضشون کمتر است، اینو بهش میگن under water، یعنی مقروضن، از ثروتشون بیشتره قرضشون. و بالاخره 21 هزارم بالای جامعه داراییشون به اندازه دارایی 90% پایین جامعه است. شکاف این یک مسئله اجتماعی، اینه که خیلی ها رو به خودکشی وامی داره. فکر میکنم وقت من تمامه. به این ترتیب با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.